ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مشتاقانه ورزش هستتون بخیر باشه. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان زود هنگام مسابقات کشتی فرنگی جهان شد، در حالی که هنوز نتایج دیدارهای 5 وزن از کشتی در زاگرب کرواسی باقی مانده، تیم ایران با مدال طلای غلامرضا فرخی در وزن 82 کیلو و امین میرزازاده در 130 کیلو و مدال نقره پیام احمدی در وزن 55 کیلوگرم با 80 امتیاز قهرمان زود هنگام این رقابت ها شد. اما امروز در سه وزن پایانی کشتکار محمدی و اسماعیلی راهی نیمه نهایی شدند. در وزن 63 کیلو محمد مهدی کشتکار با برتری مقابل چین و آذربایجان به نیمه نهایی رسید. در 67 کیلو سعید اسماعیلی با پیروزی مقابل صربستان، ازبکستان و نروژ راهی مرحله نیمه نهایی شد و در وزن 87 کیلو علیرضا محمدی با برتری مقابل کشتیگیران آلمان، بلغارستان و قرقیزستان برای راهیابی به فینال با دیوید لاسونچی نایب قهرمان جهان از مجارستان مبارزه خواهد کرد. همچنین امشب در فینال وزن 97 کیلو محمد هادی ساروی برای کسب مدال طلا با آرتور سرگسیان از روسیه سرشاخ می شود و در وزن 72 کیلوگرم سید دانیال سهرابی برای کسب مدال برنز با حریفی از قزاقستان روبرو خواهد شد. پیش از این تیم کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شده بود و این برای نخستین بار در تاریخ مسابقات جهانی کشتیه که آزادکاران و فرنگیکاران همزمان قهرمان جهان میشن. اما دکتر پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی رو تبریک گفت. رئیس جمهور در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در کرواسی، ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه مربیان، کادر فنی و همه ورزشکاران تیم ملی کشتی فرنگی، این موفقیت بزرگ را به ملت ایران، جامعه ورزشی و به ویژه قهرمانان و خانواده‌های گرامی آنان تبریک گفت. ادامه خبرها. مسابقات فوتسال انتخابی جام ملت‌های آسیا از امروز در مالزی آغاز شد و تیم ملی فوتسال کشورمان در نخستین دیدار خود از گروه هفتم 12-0 تیم بنگلادش رو شکست داد. تیم ایران دوشنبه به مصاف امارات می‌رود. مالزی دیگر حریف ایران در این گروه است. مرحله دوم نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر 17 سال آسیا امروز هم پیگیری شد و همکنون تیم ایران با 4 برد متوالی در پنجمین بازی خود به مصاف اردن میزبان رفته است. دو تیم برتر مسابقات جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. تیم زاگرس جنوبی با دفاع از عنوان قهرمانی سال گذشته بر سکوی نخست لیگ برتر تکواندو نوجوانان ایستاد.
پایان پرهیجان لیگ برتر تکواندو نوجوانان، جایی که جام قهرمانی دوباره به زاگرس جنوبی رسید. بهبود خداداد سرمربی زاگرس:
لیگ امسال خیلی حساس بود. مثل سالهای پیش رقابت بین تیم ما و تیم نایب قهرمان پارسال، تیم توسن، که واقعا تا روز آخر بازی ها رقابت خیلی فشرده و نزدیکی داشتیم.
تیم توسن تا آخرین مبارزه پاپس نکشید، اما در نهایت عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورد. حسین کریمی سرمربی توسن:
هر هفته قهرمان ها تو اکثر اوزان عوض می شدن. جنگ ثانیه ها بود و یه بازیکن ها با اشتباهات کوچیک از جانب خودشون، حتی از جانب حالا بعضن داوری، شاهد بودیم که نتایج سکو جا به جا می شد.
تیم ایران جوان اصفهان هم روی سکوی سوم ایستاد. سعید رمضانی سرمربی ایران جوان:
سال قبل ما یه سری بازیکن داشتیم که خب امسال هم میتونستیم از اونها تو همین رده سنی استفاده کنیم، ولی خب بازیکن جدیدی نتونستیم جذب کنیم.
در این دوره 14 تیم حضور داشتن. سید حسین زینال حسینی دبیر سازمان لیگ:
در کنار این 14 تیم 100 بازیکن به عنوان بازیکن آزاد رقابت کردند.
در این دوره از رقابت ها بیش از 1000 مسابقه برگزار شد تا آینده سازان تکواندوی ایران در رقابت های ملی بتونن توانایی های خودشون رو به اجرا بذارن. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، خانه تکواندو.
مسابقات فوتبال باشگاهی امروز در اروپا پیگیری شده و در لیگ برتر انگلیس بازی لیورپول با اورتون در حال برگزاری است. در ادامه برنلی با ناتینگهام فارست، ولورهمپتون با لیدز، وست هام با کریستال پالاس، برایتون با تاتنهام و ساعت 20 در دیداری حساس منچستر یونایتد با چلسی به مصاف هم خواهند رفت. در لیگ اسپانیا دیدار خیرونا با لوانته در حال برگزاری است. از ساعت 17:45 دقیقه رئال مادرید با اسپانیول و در ادامه ویارال با اوساسونا، آلاوس با سویا و والنسیا با اتلتیک بیلباو به میدان می‌روند. در بوندسلیگا آلمان از ساعت 17 هامبورگ با هایدنهایم، هوفنهایم با بایر مونیخ، وردر برمن با فرایبورگ، آگزبورگ با ماینز و از ساعت 20 لایپزیگ با کلن برابر هم قرار می‌گیرند. در سری آ ایتالیا دیدار بولونیا با جنوا در حال برگزاری است. در ادامه هلاس ورونا با یوونتوس و از ساعت 22:30 دقیقه امشب اودینزه با میلان مقابل هم به میدان خواهند رفت. پرونده هفته چهارم لیگ برتر فوتبال فردا با برگزاری دو بازی بسته خواهد شد و بر اساس برنامه استقلال تهران با پیکان و سپاهان با ترکتور به مسافه هم میرن. در جدول گلگوهر و خیبر هفت امتیازی هستند. هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان همزمان در تهران و چهار شهر دیگر پیگیری شد.
اولین میزبانی با اولین پیروزی. پرسپولیس تازه لیگ برتری شده در ورزشگاه شهید کاظمی میزبان فرا ایستاتیس فارس. با وجود تساوی بدون گل در نیمه اول، میزبان اولین برد لیگ برتریشو با دو گل جشن گرفت. مریم آزمون سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس:
فرصت‌های زیادی خلق کردیم برای گلزنی، ولی خب واقعا با تیم بسیار خوبی مواجه شدیم.
هر دو گل این مسابقه رو زینب عباسپور وارد دروازه حریف کرد.
یه ما برنامه‌ریزی کرده بودیم با همین ضربه‌های ایستگاهی و اینا، زحمت‌های بچه‌ها بود دیگه، منم به ثمر رسوندم.
این بازی یک رکورد دیگه هم داشت. دروازه‌بان 15 ساله فارسی‌ها هم برای اولین بار در لیگ برتر به میدون رفت. الینا شهبازی، بازیکن فرا ایستاتیس کران فارس:
خوشحالم که اولین بازی ما انجام دادم. بابت اعتماد مربیم خیلی تشکر میکنم که بهم اعتماد کرد و گذاشتم توی گل. ایشالله که بتونیم بازی‌های بعدی نتیجه بگیریم.
در سایر دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان، گلگهر سیرجان 2-0 پالایش ایلام رو برد، سپاهان اصفهان 4-3 از سد آوای تهران گذشت، ملوان بندر انزلی 2-0 مغلوب ایستای البرز شد و خاتون بم 6-0 نماینده کردستان رو شکست داد.
انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما. محلی کشمنایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان از امروز در مانیل فیلیپین آغاز شد و در نخستین بازی ترکیه 3-1 هلند رو حذف کرد و راهی محلی 1/4 نهایی شد. بازی لهستان با کانادا در جریان است. در همین چارچوب سه‌شنبه تیم ملی کشورمان با صربستان و تونس با جمهوری چک برابر هم سفاری خواهند کرد. برنده دو دیدار در 1/4 نهایی برابر هم قرار خواهند گرفت. شیما صفایی ملی‌پوش تیم ملی تنیس روی میز با پیروزی مقابل نماینده مصر در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فیدر کاپادوکیا به مرحله نیمه نهایی راه یافت و مدال برنز خود را قطعی کرد. صفایی امروز برای صعود به فینال با نماینده ژاپن مسابقه می‌دهد. بازیکنان تیم پدل ایران تمرینات خود را برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی آسیا زیر نظر سرمربی پرتغالی در آب و هوای کیش برگزار کردند.
پدل بازان حرفه‌ای ایران در آخرین مرحله اردوی تیم ملی در کیش بودند. فرساد شاهی کاپیتان تیم ملی:
17 نفر الان توی این اردویم که از این 17 نفر 8 نفر ما انتخاب میشن برای تیم ملی که توی مسابقات تو قطر هست.
کیان ابتهاج ملی پوش پدل:
جوان‌ترین عضو تیم ملی پدل ایران، سطح اردو خیلی خوبه، نزدیکترین شرایط به مسابقه قطره.
رامتین فتورچی ملی پوش پدل:
تقریبا یه پارت صبح که حدود 2 ساعت 3 ساعت تمرین میکردیم و عصرام حداقل 3 ساعت تمرین میکردیم.
آرشام مرادی ملی پوش پدل:
اردو که خیلی کیفیت بالایی داشت، با تو کیش اردو رو گذاشتیم که برای آب و هوا برای مسابقات که تو کشور قطر آماده بشیم.
سرمربی پرتغالی تیم ملی هم از کیفیت اردو و بازیکنان راضیه. تییاگو سانتوس سرمربی تیم ملی پدل:
With the players pre selection for the Asia Cup.
همه بچه‌ها دارن به خوبی تمرین میکنم، واقعا کار سختیه که برام خودم که با 8 نفر انتخاب کنم. مسابقات آسیایی مسابقه خیلی خوبیه. الان تمریناتمون داریم تو جزیره کیش انجام میدیم و واقعا اگه میتونستیم کل بچه‌ها رو می‌بردیم، چون واقعا همشون دارن به خوبی بازی می‌کنن.
سرپرست تیم ملی هم میگوید 4 کشور رقیب ورزشکاران ایرانی است و به آینده این رشته امیدواریم. محمد رضا گلزار، سرپرست تیم ملی پدل:
ما بعد از امارات در آسیا قدرتمندترین تیم آسیایی هستیم که الان کشورهای حوزه خلیج فارس همه اعتراض کردن به حضور این بازیکن‌های اسپانیایی در امارات. اگر این بازیکن‌ها از کشور امارات حذف بشن، ما تیم اول آسیاییم و مستقیم میریم به جام جهانی.
حسن جیانی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96 90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باش. همه در محل آرامشی بینیم.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، همراهان، دوستان، پدر، مادر و پسر، دختر، سلام علیکم. حالا احوالتون؟ چند روز بیشتر نمونده به مدرسه و قرار مدارس باز بشه. خوبین؟ حالتون خوبه؟ احساس نمی کنید که یه سال پرثمر پیش روتونه؟ قطعا همینطوره. خب، من خاطر یرش هستم، همراه با آقای علیرضا کیادربندسری که 15 سال سابقه مشاوره دارن، مجوز مشاور از وزارت علوم دارن و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 بودن، قرار امروز همراه شما باشیم. هر سوالی دارید میتونید از ما بپرسید و انشالله که سوالاتتون رو حتما به جوابش میرسید. درود بر شما آقای کیادربندسری، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. خانم ارج عزیز، سلام میکنم به اولیای گرامی، سلام میکنم به دانش آموز خوب کشورم، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، کنکوری های 405. امیدوارم هر جا هستین در مسیر آرزوهاتون باشین، این برنامه هم کمک بکنه که اوضاع احوال درسیتون هر چه که هست بهتر بشه.
الهی آمین، انشالله که همینطوره.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند.
مهر ماه، شروع دوباره، آغاز سال تحصیلی و یه سال که آیا از مهر شروع کنم دیر نیست؟ تابستون دست و پا شکسته خوندم، زیاد جدی نگرفتم.
ببینید، من یه چیزی رو به بچه‌ها بگم، این سوال که دیر هست یا دیر نیست خیلی بخش عمدهش برمیگرده به خود دانش آموز و ذهنیتش و شرایطی که داره. ببینید بچه‌ها، تابستون یه فرصت فوق‌العاده بود که حالا به هر شکل تموم شد و ما نمی‌خوایم دیگه خیلی راجعش صحبت بکنیم، ولی از مهر شما اگر می‌خواید نتیجه بگیرید باید خیلی حواس جمع دقیق باشید. یعنی تو هر بخشی اگر برنامه رو دارید اجرا می‌کنید مطمئن باشید از درست بودنش. اگر دارید درس رو می‌خونید از روش مطالعه‌تون، اگر دارید آموزشی می‌بینید از اون آموزش باید مطمئن باشید، اگر دارید آزمونی رو می‌دید باید از خوب بودن و کمک کردن اون آزمون به شرایط تحصیلیتون مطمئن باشید، اگر منبعی رو دارید از روش درس می‌خونید باید مطمئن باشید از خوب بودن اون منبع. و متأسفانه خیلی از بچه ها تو یکی از این موارد اشتباه میکنن و این باعث میشه که نتیجه نگیرن و تلاش هاشون حروم بشه. حرف من اینه، شما باید در سال تحصیلی جدید در وهله اول از اینجا باید حواس جمع و دقیق باشی، اشتباه نکنی، متمرکز و مستمر تلاش داشته باشی. در کنار این ما بهت هر آنچه که تو برای موفقیت نیاز داری، از جمله برنامه‌ریزی، روش مطالعه، روش تست دادن، آموزش‌های درجه یک، آزمون و هر چیز دیگه‌ای که نیاز داشته باشی رو میدیم تا بتونی یک نتیجه فوق‌العاده بگیری و تهش بدرخشی. شما مهمترین اصلین. در کنار این انتخاب‌های درست شما میتونه به هر نتیجه خوبی شما رو برسونه.
ما قراره اینجا بهشون کمک کنیم، درسته؟
بله.
شما یه روش کمک بهشون بگین، چه از چه راهی میتونن تماس بگیرن با شما که مشاوره رو دریافت کنن.
دقیقاً. اولیای گرامی، دانش آموزای خوب کشورم، هر سوال و دغدغه‌ای دارین و اگر میخواین موفق بشین میتونین پایه تحصیلیتون رو به سامانه برنامه بفرستین. یعنی اگر نهمی هستین عدد 9، دهمی هستین 10، یازدهمی هستین 11 و اگر کنکوری 405 عدد 12 رو به سامانه برنامه 1050-71 ارسال بکنین، حواستون به گوشیاتون باشه تا 24 ساعت آینده ما از دفتر مجبور باهاتون تماس میگیریم و هر سوال و پرسشی باشه کامل ترین جواب رو بهش میدیم.
هر سوالی داشته باشن میتونن بپرسن. عدد پایه تحصیلی، فقط نقطه، علامت، نشانه، حرف، هیچی نداشته باشه. فقط عدد پایه تحصیلی.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست.
راه موفقیت راه آسونی نیست، اما میشه آسون موفقیت رو به دست آورد. سال دوم آقای که در بنسری بزرگوار، از شروع مهر که قراره پایه های 11 هم برن سر کلاس، چند ساعت بخونن، چطور بخونن که بتونن جزو رتبه های برتر باشن؟
ببین، خب این سوال نشون دهنده دغدغه من بودن دانش آموزه و دمشون گرم واقعا. بچهای 11 هم حواسشون باشه که جای خیلی درستی وایسادن و اگر حواس جمع باشن امسال حتما در کنکور یک نتیجه عالی میگیرن و مهمتر از همه ما آخر امسال امتحانات نهایی داریم برای بچهای 11 همی که حتما باید اون 20 درصد رو کاملش رو کسب کنن. خب پرسیده چند ساعت بخونم؟ پیشنهادم برای 11 همی تو روزایی که مدرسه میرن 4 تا 4 و نیم ساعت، تو روزای تعطیل 6 تا 8 ساعت و واقعا شاید بیشتر از این نیاز نباشه. اما که چیکار بکنن جزو رتبه برتر باشن؟ خب این یه بخشیشه که شما یک ساعت مطالعه خوب داشته باشی که در هفته 30 تا 35 ساعت، حالا همون هولوش 30 ساعت میتونه کفایت بکنه برای اینکه یک معدل خوب و درصد خوب داشته باشیم. پیشنهادم برای 11 همی اینه که تلاش بکنن بود اصلی کارشون رو تشریع قرار بدن، با توجه به امتحانات نهایی داریم، در کنار این تست دادن رو فراموش نکنن، از همین امسال آزمون دادن رو شروع بکنن و حتما تلاششون بر این باشه که در انتهای سال هم تشریع و هم تستی کامل پای 11 هم رو جمع بندی کرده باشن که با دل قرص وارد پای 12 هم بشن. و این رو بدونید 11 هم شروع کردن خیلی شانستون رو بالا میبره. امیرحسین خرمی که امروز دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتیه از پای 11 هم کارو شروع کرد و خدا رو شکر 2 سال فرصت داشتیم باش کار بکنیم، مشکلاتش رو برطرف بکنیم و در نهایت هم یک نتیجه عالی و قبولی عالی. میخوام بگم امیدوار باشید بچه‌ها، حتما میتونید نتیجه بگیرید و این سال خیلی خوبیه ها. مثلا بچه‌ای که 11 همن و نگرانن و حواس جمعن خیلی دل منو خوشحال میکنن که از الان به فکرن.
من دانش آموزم پای 11 همه، 10 همه، 12 همه یا اصلا تموم شده پایه‌اش، میخواد با شما در ارتباط باشه، چیکار باید بکنه؟
عزیزان هر سوال و پرسش و دغدغه‌ای دارید یا اگر میخواید بهترین خدمات رو برای سال تحصیلی به فرزندتون ارائه بدید، میتونید عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به سامانه برنامه بفرستید. یعنی اگر نهمید عدد 9، دهمید 10، یازدهمید 11 و کنکوری هستید عدد 12 رو به سامانه برنامه 1050-71 ارسال کنید تا 24 ساعت آینده حواستون به گوشیتون باشه. لطفا ما از دفتر مجبور باهاتون تماس میگیریم تا هر سوال و پرسشی هست پاسخش رو کامل به شما بدیم. خیالتون راحت.
خیلی ممنونم.
با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید.
بریم سراغ سوال بعدیمون که برای عزیزان دلیه که رشتهشون انسانیه. به نظر من هر کسی توی رشته انسانی درس میخونه خیلی حافظه قدرتمندی
بله،
باید داشته باشه.
بله.
یه سوال برای بچه های رشته انسانی، گفتن برای هر درس چند تا تست بزنیم خوبه که رتبمون زیر مثلا 500 بشه؟
ببینید بچه های رشته انسانی که به فکر تست دادن نشون میدن که حواس جمعن، چون در واقع خیلی از بچه های انسانی فکر میکنن فقط خوندن کافیه، اما نه، واقعا اگر قرار نتیجه بگیریم تست دادن هم خیلی اهمیت داره. اما اینکه تو هر درس چندتا قطعا میشه کلیتی رو گفت، ولی بهتره که بچه ها پیام بدن و به صورت شخصی متناسب با شرایطشون بدونن تو هر درس چندتا براشون مناسبه. مثلا شاید من همینطوری کلی بتونم میگم تو ریاضی 100 تا 150 تا، اما بهتره متناسب با شرایط نقطه ضعف و قوتتون بهتون گفته بشه. ولی به صورت کلی تو هر رشته‌ای که هستین، ریاضی تجربی انسانی، شما در هر هفته باید نزدیک به 900 تا 1000 تا تست آموزشی بزنید که این روش داره که من یاد بگیرم چطور میتونم با چه ساعت مطالعه‌ای با چه تکنیک‌هایی میتونم 1000 تست در هفته رو بزنم که در ماه نزدیک به 4000 تست زده باشم. و بچه‌ها وقتی من تو یک ماه 4000 تا تست میزنم، حتما اون مباحث رو خوب فهمیدم، خوب درک کردم، خوب متوجه شدم و برام حتما جا میفته. بنابراین میخوام بگم خیلی از دغدغه‌ها خود به خود برطرف میشه. بنابراین شاید وقت برنامه اجازه نده، پیام بدید، کامل راهنماییتون میکنیم که چطور بتونید به 1000 تست در هفته برسید خیلی راحت، بدونید که اذیت بشید با یک ساعت مطالعه معقول. این خیلی نکته مهمیه.
چیکار کنن پس؟
میتونن عدد پایه تحصیلیشون رو به سامانه برنامه بفرستن 1050-71 و تا 24 ساعت آینده مطمئن باشن که ما باشون تماس میگیریم.
حتما مشاورین کاربلد با شما تماس میگیرن به شرطی که عدد پایه تحصیلیتون رو بفرستی به 1050-71 به همین راحتی بدون هیچ اضافه ای. خیلی ممنون که همراه ما بودید. لطفا مراقب خودتون باشید. شما میتونید، چون خواستن توانستنه. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی ام پیگیری مسائل غزه است. فکر می‌کنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی می‌کنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
تحولات این روزهای غزه تحت تاثیر دو تا اتفاق مهمی که من خیلی گذرا براتون توضیح میدم. یکی شروع حمله اسرائیل به نوار غزه است که درگیری خیلی شدیدی داشته.
پیشرفت تانک‌های اسرائیلی و نیروی زمینی این کشور در شهر غزه فریبا همچنان ادامه داره.
حتی مسئولین اسرائیلی صحبت میکنند و میگن ما حمله خواهیم کرد و نابود میکنیم و خیلی در حالت اقتدار صحبت میکنند. اما فلسطینی ها هم آماده هستند. من دیدم که گردان های القسام شاخه نظامی حماس هم بیانیه دادن. مهمترین حرفی که زدن البته اینی که بازنده خود اسرائیلی ها هستن، چون که اول از همه گروگان‌هاشون در غزه امیدی به بازگشت نخواهند داشت.
در واکنشی به این تهدید حماس باید گفت که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مستقیما حماس رو تهدید کرد و گفت که اگر شما از گروگان‌ها بخواید به عنوان سپر انسانی استفاده کنید، ما تا پایان زندگی شما رو تعقیب خواهیم کرد. پایان زندگی که به گفته نتانیاهو چندان هم دور نخواهد بود.
از طرفی میدونیم که نیروهای حماس نیروهای شبه نظامی هستن و معمولا در جنگ‌های شهری این شبه نظامی ها خیلی مسلط‌تر از یک ارتش کلاسیک کار میکنن. دوباره تهدید کردن اسرائیلی ها رو که با جونتون بازی میکنید. اسرائیل میدونه وارد چه بازی خطرناک شده. نتانیاهو اصرار داره بگه بازی رو به زوری تموم خواهد کرد و غزه را خواهد گرفت و اینها، اما خیلی ها حتی در خود اسرائیل باور ندارن که بتونن به سرعت به این سمت پیش برن. تازه این آغاز بحران هست.
به نظر میرسه که افراد حماس که همچنان در شهر هستند، در مرکز و قلب شهر شاید منتظر ورود ارتش هستند، جایی که هم تونل‌های بیشتری داره و هم کوچه پس کوچه‌هایی که شاید حماس میتونه از اونجا از راه چریکی با اسرائیل مقابله بکنه.
یه مقاله خیلی خوب دیدم من از نشریه نیویورک تایمز، اجازه بدید یک دو خطش براتون ترجمه بکنن. تیترش جالبه، گفته که حماس زخمی اما شکست ناپذیر. این درباره حماسه که این روزها در غزه داره مقاومت میکنه و آماری که داده این نشریه اینه که حدود 15,000 نیروی حماس در قالب سلولهای مقاومت کوچیک و متحرک به سبک چریکی میجنگن. اول اینکه خود اسرائیلیا یه خبر داده بودن، گفته بودن 3,000 تا حدودا نیروی حماس در غزه است، اما اینجا گفته 15,000 تا.
اسرائیل بر این باوره که 3,000 نیروی حماس هنوز در شهر غزه هستند.
به نظر میسه اسرائیل میخواسته کوچک نشون بده دشمنشو که بتونه حملهش رو آغاز کنه و با قول من فشارها رو کم کنه. اگر واقعا 15,000 نیروی حماس باشن به این راحتی هم نیست. عبارت جالب به کار برده بود، گفته بود که حماسی ها در قالب سلول های مقاومت کوچک متحرک به سبک چریکی. اول اینکه خیلی کوچیک کوچیکن، یعنی اگر یک جای عملیات میکنن سریع میتونن دوباره پنهان بشن. شناسایی حلقای کوچیک خیلی سخته و حتی اگر یکی نابود کنن معنی این نیست که دیگری رو هم میتونن راحت نابود کنن. بعد اینکه متحرکن، یعنی یک جایی ندارن. اینها در این شهر به هم ریخته غزه تونستن ده ها جای مخفی درست کنن و هر جا که عملیات کنن سعی جایشون رو خودشون عوض کنن به جای دیگه برن. و البته سبک چریکی هم اشاره شده. سبک چریکی یک سبک قافلگیری است که در زاویه 360 درجه به دشمن حمله میکنه، نه فقط از جلو، و این کارو سخت خواهد کرد برای صهیونیست‌ها.
و گفته شد که در این بیانیه گفته شد که در محله های شهر غزه گروگان ها را پراکنده کرده حماس و اگر اسرائیل به اونجا حمله بکنه در حقیقت اونها کشته میشن و هیچ زنده و مرده از اونها مانند رون اراد، خلبانی که در لبنان به اسارت گرفته شده و خبری از اون نشد تا امروز، سرنوشت اونها با اون گره خواهد خورد.
اما از اون اسرائیلی ها هم یک کار متفاوت کردن، اونها از ربات در جنگ استفاده میکنن. یک سری ربات ها رو وارد غزه کردن، در خیابون ها اینا میچرخن و انفجاری هن. میتونن شلیک کنن و میتونن خودشون هم منفجر بشن. این ربات ها معمولا شب ها میان بیرون و من در یک توییتی که از یکی از فلسطینی ها بود خوندم که حتی اینا در شب انفجارهای وحشتناکی دارن و ایجاد ترس میکنن. اما خواسته باشیم ابعاد بین المللی ماجرا رو ببینیم، دو تا اتفاق هم هستی که این قطعنامه پایان جنگ غزه است که در شورای امنیت مطرح شده بود و 10 عضو غیر دائم شورای امنیت به علاوه 4 عضو دائم به اون رأی مثبت دادن، اما یکی رأی منفی داد. احتمالا میتونید حدس بزنید کی باشه؟ بله، امریکا.
ما را ببخشید مردم غزه، ما را ببخشید که این شورا نتوانست فرزندان شما را نجات دهد. علت آن این است که متاسفانه اسرائیل محافظت می شود و کاملا مسئولیت دارد.
این صحبت های نماینده الجزایر بود بعدی که امریکا وتو کرد. پاکستان هم همین نظر داشت.
پیام خطرناک شکست امروز شورای امنیت این است که جان 2 میلیون فلسطینی محاصره شده بی ارزش است و می توان آن را فدای ملاحظات سیاسی کرد.
حتی انگلیس و فرانسه که خب قبلنها حمایت کاملی میکردن اسرائیل، این دفعه سعی کردن در برابر این موج عظیم جهانی از جنایت اسرائیل که هست یک کمی به قول معروف انعطاف نشون بدن، طرف اسرائیل ما نستن. برای تاریخ هم خوب این نکات اینا. اینجا از نماینده فرانسه بشنوید.
یک فاجعه واقعی در غزه در حال وقوع است. ما از تصویب نشدن این قطعنامه آتش بس متاسف هستیم.
نماینده انگلیس هم تقریبا همین لحن رو داشت. And end
the suffering in Gaza. از اسرائیل می‌خواهیم خونریزی‌ها در غزه را متوقف کند و اجازه ورود کمک‌ها را به غزه بدهد. ما از ناتوانی شورا در دستیابی به اجماع در مورد قطعنامه امروز متأسفیم.
واقعا اسرائیل تحت فشاره، چون که گزارش‌های بین‌المللی نشون میده که جنایت اونها چقدر زیاده. حتی من دیدم که سازمان عفو بین‌الملل به وتوی اخیر آمریکا واکنش نشون داده. در متن بیانش اینجوری اومده بود: دولت امریکا بی‌توجهی مرگباری به بقای فلسطینیان در غزه نشون داده. تاریخ هرگز نخواهد بخشید که امریکا به تنهایی برابر جامعه جهانی ایستاد و اسرائیل رو به ادامه نسل‌کشی ترغیب کرد. حداقل میدونیم که بازنده فضای افکار عمومی دنیا اینجا اسرائیل، آبروی براش نخواهد ماند.
اعتراضای جهانی همچنان ادامه داره، ولی به نظر نمیرسه که نشانه ای از کوتاه آمدن اسرائیلی ها در پیشروی هاشون در غزه دیده بشه.
دانش جدیدی که در مورد نسل کشی منتشر شده و این حملات اسرائیل میتونه حتی باعث انزوای بیشتر اسرائیل بشه و کشورهای بیشتری بپیوندن به این روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین.
خیلی کوتاه به یمن اشاره کنم. یمنی ها در هفته گذشته واقعا نبرد سهمگینی با صهیونیست ها داشتن. به عبارت یک بازی پینگ پونگی، این اصطلاحی بود که در برخی رسانه ها اومده بود، این میزد اون میزد، این میزد اون میزد.
آژیر خطر در تل آویو به صدا در اومد و همانطوری که دیدیم امروز وزیر دفاع اسرائیل واکنش نشون میده و میگوید که عبدالملک حوثی، زمان تو هم فرا خواهد رسید و روزی خواهد رسید که پرچم اسرائیل بر فراز یمن